دقیقه در دیداری مهم برابر الدحیل قطر سفرهایی میکنند و بالاخره اینکه تیم‌های بسکتبال شهرداری گرگان و مهرام تهران در بازی دوم خود در مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال کشور در تهران امشب ساعت 23 دقیقه برابر هم قرار می‌گیرند. در بازی نخست گرگانیا با نتیجه 84 بر 72 به برتری رسیدند، تیمی که در 3 مسابقه از 5 بازی به پیروزی برسد قهرمان این فصل لیگ برتر بسکتبال کشور می‌شود. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. و حالا در خدمت همکارانمون هستیم از پیک نیمروزی. آقای رئیسیان سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام و درود بر شما جناب هورفر، سلام به شنوندگان گرامی رادیو ایران، خوش آمدید به پیک نیمروزی 31 فروردین ماه سال 1400. ابتدا بشنویم عناوین گزارش های امروز را. خب عناوین آماده نیست، اجازه بدید که عذرخواهی میکنیم از شما. اولین گزارش رو تقدیم میکنیم به شما. طرح نمایندگان مجلس در خصوص محدودیت سقط جنین‌های مشکلدار قبل از 4 ماهگی بحث‌های زیادی رو موجب شده. هم‌اکنون بر اساس قانون جنین‌هایی که بعد از آزمایش قطعی نقص اونها مسلم بشه قبل از 4 ماهگی با مجوز پزشکی قانونی امکان سقط دارند، اما بر اساس طرح مجلس قرار هست در این باره محدودیت‌های ایجاد بشه و شورایی از فقها و پزشکان در این خصوص تصمیم گیری کنند. یعنی به صرف نتیجه مثبت آزمایش امکان سقط قانونی فراهم نیست. در این باره مخالفان میگن که حلول روح به جنین بعد از 4 ماهگی صورت میگیره، بنابراین دلیلی نداره که جلوی سقط قانونی جنین‌های مشکل دار رو بگیریم. و از سوی دیگه این محدودیت موجب میشه چنین مادرانی به مراکز غیر قانونی سقط مراجعه کنند. همکارم خانم نعمتی گزارش میده.
در ایران سالانه پس از انجام آزمایش‌های قربارگری حدود 8000 جنین دارای اختلالات ژنتیکی با مجوز پزشکی قانونی سقط درمانی می‌شوند. سقط درمانی در کشور ما با مصوبه سال 84 مجلسی ها رنگ قانونی گرفت، اما اخیراً طرحی در کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده مجلس مطرح شده که گفته شده تلویحاً سقط درمانی را حذف می‌کند. سید محمد اکرمی رئیس انجمن ژنتیک پزشکی ایران:
ماده 56 هست، میگن که یک کمیسیونی در سازمان پزشکی قانونی تشکیل شود با حضور مجتهد متجرد، با حضور قاضی، و بدین ترتیب قانون سقط درمانی 284 نسخ می‌گردد.
پدر و مادر به توصیه پزشک متخصص آزمایش‌های قربارگری در دوران جنینی را انجام می‌دهند تا این گونه از به دنیا آمدن جنین‌های نابهنجار جلوگیری شود. مرضیه وحید دستجردی وزیر اسبق بهداشت و متخصص زنان:
در ایران هم بیش از 30 ساله که داره انجام میشه که با چند تا آزمایش 95% سلامت جنین تایید میشه و خانواده ها میتونن اطمینان داشته باشن از سلامت فرزندشون برای آینده.
با این حال برخی نمایندگان مجلس معتقدند سقط درمانی حتی در خصوص آنهایی که آزمایشات قربارگری جنین را مشکل دار تشخیص داده مجاز نمیشود، بلکه بعد از انجام آزمایش باز هم گروهی از فقها و پزشکان باید دوباره بعد از آن اعلام نظر کنند. آقای بانکی پور نماینده مجلس:
این عزیزان معتقدند تمام سقطهایی که به صورت قانونی صورت گرفته تو این چند سال مطابقه با شهر بوده، منتهی اینا متوجه نیستن که همون جوری که تشخیص یک موضوعی از نظر علمی تو حوزه پزشکی و متخصص پزشکی تو بحث فقهی هم با فقیه باید صورت بگیره.
اما دکتر سید محمد اکرمی میگوید مبنای علمی این نظریه این است که ولوج روح به جنین حتی قبل از 4 ماهگی صورت میگیرد. این در حالی است که علاوه بر فتوای برخی مجتهدان آیات قرآن هم به این نکته تصریح دارد که حلول روح به جنین بعد از 4 ماهگی صورت میگیرد، یعنی در صورت مشکل دار بودن جنین سقط او توسط پزشکی قانونی حکم گرفتن جان یک انسان را ندارد.
مقام معظم رهبری 4 استفتاء بسیار قوی مستدل دارن که اگر جنینی معلولیت داشت، عقب ماندگی داشت، ناقص الخلقه بود، بزرگ کردنش برای خانواده‌ها عسر و حرج ایجاد می‌کرد، قبل از ولوج روح اجازه سخت درمانی داریم. من مجدداً با دفتر ایشون هماهنگ کردم، سوال کردم، گفتن ایشون از موضع قبلیشون عدول نکردن.
و این در حالیه که به عقیده او طراحان طرح جدید به وجود روح حتی از ابتدای تشکیل نطفه اعتقاد دارن و در نتیجه اجازه سخت درمانی در عمل به بیشتر مادران باردار داده نخواهد شد.
آیه قرآن سوره مؤمنون میگه که بعد از این که روی استخوان گوشت و پوست روید، ثم انشأناه خلقا آخر. قرآن میفرماد سپس انشاء کردیم خلقت دیگر را، که این بحث ولوج روحه.
رئیس کمیسیون جمعیت مجلس اما گفته معترضان به چیزی اعتراض میکنند که هیچ اطلاعی از آن ندارند و حتی آن را مطالعه نکردند.
اظهار نظر از این طرح میکنن من حاضرم قسم بخورم یک بارم نخوندم.
بانکیپور در صد خطاهای پزشکان متخصص برای صدور اجازه سخت در سالهای اخیر و تاثیر اون رو بر نرخ رشد جمعیت قابل تأمل دانسته و گفته این اتفاق دیگر نخواهد افتاد و شورای جدید متشکل از 3 فقیه به همراه چند متخصص درباره سخت درمانی تصمیم گیری خواهند کرد.
الان مثلا تو متخصص ها ممکنه فرض میگینی بعد به این پیشرفت کنه بگن مثلا نه 4 ماهگی نیست، 3 ماهگی، 2 ماهگی، چرا ما مثلا آثار روح دیدیم درست مشاهده کرد. الان بعد از پزشک همون کسی همچه حرف بزن. اگر در اون شورای فقهی، شورایی که ما تعیین کردیم، این مسئله ثابت شد که از نظر علمی درسته، درست در واقع ولوج رومی رو اون زمانی که بهشون ثابت شد.
حاکم شهر طبق استفتاحاتی که دادن میگن پیش از 4 ماهگی توی همه اون 4 تا مورد استفتایی که داشتن، پیش از 4 ماهگی این مواردی که تایید شده میتونن سخت انجام بدن. ولی شما تو ماست گفتید که نه، این ماجرا به این شکل نیست.
چنه یه بچه برای شما به خاطر اینکه از شرایط اقتصادی مالیتون پایین هستین حرج حساب بشه، برای یه کسی که تمکن مال داره حرج حساب نشه، درست؟ یعنی حرج یه قاعده کلی برای همه نیست، نسبت به شرایط مادر و خانواده متفاوت.
از سوی رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران گفته با این طرح احتمال افزایش سخت‌های غیرقانونی بیشتر خواهد شد، چرا که بسیاری از مادران باردار با وجود تایید پزشکان مجوز سخت درمانی نمی‌گیرند و این احتمال وجود دارد که این مادران باردار سراغ روش‌های غیرقانونی برای سخت جنین بروند.
نگرانیم خانواده‌ها به فرزندآوری فکر نکنند، خانواده‌ها به سخت غیرقانونی فکر بکنند.
اگرچه اجبار کردن زنان باردار به قربارگری به علت خطاهایی که دارد آمار سخت جنین‌های سالمی را که به اشتباه ناقص تشخیص دادن افزایش می‌دهد، اما تأمین هزینه آزمایشات تکمیلی قربارگری می‌تواند این آمار را کاهش دهد. با این حال منع مادران از پایان بارداری‌های مشکل دار در زمانی که فتوای اجماع علما آن را مجاز دانسته نیز ممکن است کاسبی مراکز غیرقانونی سخت را رونق دهد، که البته پیامدهای غیرقابل جبرانی برای زنان خواهد داشت.
خب گزارشی بود درباره طرح منع سقط قانونی جنین‌های ناقص الخلقه قبل از 4 ماهگی جنین که تاکنون مجاز بوده و قرار هست بر اساس طرح جدید مجلس از این پس محدودیت‌هایی در این باره اعمال بشه. شما شنوندگان گرامی به ویژه کارشناسان در این حوزه لطفاً پیامک بفرمایید و نظرتون رو بدید به شماره پیامکی 3610. آیا موافق این موضوع هستید یا خیر؟ روز شما بخیر. حکم 4.5 سال حبس و 3 سال انفصال از خدمت، حکمی برای 3 محیطبان مازندرانی که چند وقت پیش با شکارچیان درگیر شده بودند. سازمان حفاظت محیط زیست درخواست تجدید نظر برای این حکم رو داشته. مصاحبه همکارم خانم رشیدی رو با آقای اصغر دانشیان، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست بشنوید.
در خصوص این خبر که حکم حبس برای محیط‌بانان به جای شکارچی صادر شده.
بله.
در جریان یه حادثه این اتفاق افتاد. اگر امکان داره جزئیات حادثه رو بفرمایید و اینکه چرا این حکم صادر شد.
این ماجرا تقریبا به یک سال خورده قبل برمیگرده دیگه. سه تا از محیط‌بانای ما در مازندران اینا در منطقه مشغول گشت و نزدیک بودن بودن که با یه شکارچی در واقع برخورد می‌کنن، خواست فرار کنه، در هر حال یک تیر هوایی جلیک می‌کنن. هیچ اتفاقی هم برای متجاوز شده. خودش تو چرا حادثه شده؟ نه ماشینش تو چرا حادثه شده؟ این رفته در واقع به من اعراب تهدید و چی شکایت کرده و متاسفانه دادگاه بعد به یکی 3 سال، به یکی 6 سال، به یکی 9 سال جمعاً 18 سال زندان دادن و 4.5 سال هم انفصال از خدمات دولتی. رفت در این نظر هر کدومش رو به 1.5 سال حبس محکوم کردن و 1 سال انفصال. در صورت انفصال خورده خب ما نتونستیم حقوق بهشون بدیم. به نظر معیشتی به مشکل برخورد کردن. امیدوارم که انشالله رئیس محبتی که نسبت به بحث عدالت مهربانی و بحث
خب شنیدین مصاحبه رو. عرض شود که گزارش آخر ما اختصاص داره به روستایی در استان البرز و در نزدیکی طالقان که با هیچ جا حتی روستای اطرافش ارتباط نداره و در اونجا از تکنولوژی هم هیچ خبری نیست. بشنوید گزارش محسن بختیاری رو.
حومه طالقان در کنار جاده رستوران توت فرنگی، همان جا که جاده‌هایش خاکی است، دست‌های دور خانه‌های یک روستا دیوار کشیدند. پای کوهی بلند و کنار رودی روان، روستایی بی زمان، دور از همه آدم‌ها. هیچ صدایی نیست جز پرنده‌های خوشحال. دیوارهای کاهگلی به هم پیوسته به فاصله‌های منظم، درهای چوبی هر کدام به یکی از خانه‌های پشت دیوار باز می‌شود. درهای شبیه هم کنار هر کدام تنامی بلند که اگر بکشی صدای زنگوله کوچک به گوش می‌رسد. پشت دیوار سراسری 9 خانوار بیشتر نیستند. سر هم 40 نفری می‌شوند. با غریبه‌ها میانه‌ای ندارند. اینها مشاهدات سید علی خانی خبرنگار محلی است.
عرضم خدمتتون که خب من خودم چند بار رفتم پیششون، حالا از آشنا شدیم رفتیم اونجا. یه توضیح کلی بدم، اینا حالا فضای فکرشون اولا که افراد خیلی متمکنی هستن، به لحاظ مالی از تبریز اومدن، از سال 67 هستش که توی طالقان مستقر هستن. بعد یه بخشی از اراضی طالقان رو همون زمان خریدن و حالا ساخت و سازی کردن برای خودشونو. بسیار آدم های خونگرم، مهمون نواز، فقط همه چیزی هستش خانم ها رو تو کتون راه نمیدن. داخلشون مثلا شما میرید میبینید کاملا سنتی اسب دارن، مثلا پرورش اسب دارن که بسیار قیمت اسبشون حدود 1 میلیارد خوره ای باشه. گاومیش یا مثلا گوسفند اینا زیاد دارن. تو بحث کشاورزی هم کاملا فعال هستن، برای خودشون زمینایی دارن.
روزنامه و موبایل و اینترنت که هیچ، از آب لوله کشی و برق و گاز هم خبری نیست. از بیرون چیزی نمیخرند، حتی خوراک. کار هر روزشان شکستن هیزوم ها، سرکشی به زمین ها و احوال پرسی از گاو ها، گاو میش ها و اسب هاست.
حالا چرا بهشون میگن ایستا؟ اینا به لحاظ تکنولوژی و اینا از هیچ استفاده نمی کنن. نه برق، نه نمیدونم تلفن، نه تلویزیون، هیچ. یعنی شما وارد اون فضاشون میشید، میرید تقریبا این سیزولوش 100 سال پیش.
همچنان روستای ایستا به عنوان یک محله بکر برای پژوهشگران تاریخی و فرهنگی مورد نظر است. این در حالی است که توکاشوند، معاون گردشگری استان البرز، میگوید متاسفانه هیچ تلاشی تاکنون در این باره نشده. چه ویژگی هایی برای گردشگران داره اونجا؟
ببینید، ویژگیش اینه که شما عملا وارد یک محدوده میشید که این محدوده از تکنولوژی دوره. یعنی از تمام مظاهر و ظواهر تکنولوژی، دنیای تکنولوژی، دنیای صنعتی دور هستش. یعنی شما اونجا با یک فرایند کاملا غیر صنعتی و سنتی ایجاد برخورد می‌کنید.
فقط الان این وسط میمونه برقرار کردن یک ارتباط با آنها. این به نظرتون این کجا چجوری باید اتفاق بیفته؟
این ارتباط نه، تعامل باید باشه. ما باید یه طرح شنبرلهی بریم با بزرگان این روستا صحبت بکنیم، اونم نه من و نه حتی مدیر کل، مقامات استان، مثل استاندار، مثل معاون استاندار، مثل مدیر کل اجتماعی استان، مثل مدیر کل ارشاد، یک افراد اینچنینی چه از نظر فرهنگی صاحب رأی و صاحب نظر هستن، اینا برن با بزرگان این روستا صحبت بکنن، بگن ما میخوایم در قالب معرفی ارزش‌هایی که این روستا با ما جامعه کوچیک بهش پایبنده، میخوایم این ارزش‌ها رو به جامعه نو خودمون معرفی کنیم.
آقای توکاشوند، همین فرمایشاتتون تا الان تلاشی براش شده؟
نه خیر، هیچ گونه تلاش انجام نشده، اصلا راه هر گونه ارتباط بسته شده.
جدای از تلاشی که برای وصل اهالی ایستا به جامعه امروزی به اندازه بوده یا نه، آقای حسینی نسب معاون فرماندار طالقان میگوید خودشان این گونه راحت‌ترند و ما هم آنها را رها کرده ایم.
خیلی متشکریم شنوندگان عزیز از توجهتون. واقعا چقدر دوست دارم بنده، احتمالا شما هم همین حسو دارین، توی همچین روستایی، توی یک همچین فضایی به دور از تکنولوژی و کاملا آرام، آرامش، دور از هر گونه سرصدا و چه میدونم موبایل و تلویزیون و اینها زندگی بکنید و صدای چهچه بلبل و پرندگان و عرض شود که آوای خوش رودخانه رو بشنوید. امیدواریم که به هر حال تلاش بشه برای شناسایی و معرفی بهتر این روستا به همه مردم کشورمون. شماره پیامک ما 30610 هست. التماس دعا. خدا حافظ.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند دانش، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی رادیو سراسری معارف. امیدوارم تا این ساعت از روز رو خوب گذرانده باشید و افتخار بدید و ما رو در دومین نوبت از پخش برنامه‌های رادیو معارف در 31 فروردین ماه 1400 و 7 رمضان 1442 تا ساعت 22 همراهی بفرمایید. امیدواریم برنامه‌هایی که حاصل تلاش همکارانم در گروه‌های مختلف رادیو معارف هست مورد توجهتون قرار بگیره. همکاران ما در تلاشن تا بهترین برنامه‌ها رو برای شما تدارک ببینند و تولید بکنند. اما اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید و یا میخواید ما رو مورد تشویق قرار بدید، میتونید با شماره تلفن 162 و یا سامانه پیامکی 30162 راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که میتونید ارتباط بگیرید. اما با خود رادیو معارف اگر بخواید ارتباط برقرار بکنید، میتونید با شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 به صورت تلفنی که صدای گرمتون رو بشنویم و با سامانه پیامکی 30553 به صورت پیامک با ما در ارتباط باشید. همکاران پرتلاشمون در روابط عمومی رادیو سراسری معارف همیشه گوش به زنگ تلفن‌های شما هستند و چشم به راه پیام‌های پرمهرتون. امیدواریم که از برنامه‌هایی که در این نوبت برای شما در نظر گرفتیم لذت ببرید و استفاده کافی و وافی رو ببرید. اما برنامه‌هایی که برای شما در نظر گرفتیم طبق جدول پخش برنامه‌ها براتون می‌خونم. بعد از عرایض بنده برنامه در محضر قرآن برای شما پخش میشه. این برنامه مربوط به جزخوانی قرآن کریم هست، همونطوری که روزهای قبل پیگیری کردید. امروز جزء 7 قرآن کریم رو برای شما آماده پخش داریم که استاد محمد عباسی تلاوت می‌کنند. در ساعت 16 باغ تماشا رو برای شما داریم که قسمت 11 برنامه نمایشی تا همیشه رو تقدیم شما میکنیم. بعد از اون در ساعت 16:30 دقیقه علاقمندان به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام جباری میتونید پای برنامه زلال تاریخ بنشینید. ساعت 17 برنامه مهمانی رو تقدیم شما میکنیم که مسابقه تلفنی و خانوادگی ویژه ماه مبارک رمضان هست و بعد از اون در ساعت 18 برنامه پرسمان اعتقادی رو برای شما داریم. این برنامه پاسخ به سوالات اعتقادی شما هست توسط استاد محمدی شاهرودی. در ساعت 18:55 دقیقه کلام امام رو تقدیم شما میکنیم که برگزیده یه سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. در ساعت 19 با هم دیگه خبر جهان اسلام رو خواهیم شنید و در ساعت 19:10 دقیقه برنامه ضیافت رو تقدیم شما میکنیم. این برنامه ویژه افطار ماه مبارک رمضان هست. در ساعت 20:20 دقیقه برنامه راز سرنوشت رو تقدیم شما میکنیم که بررسی زندگی اصحاب و معاصران حضرت امام رضا علیه السلام هست توسط استاد فاضلی هیدجی. در برنامه کلام ناب در ساعت 20:55 دقیقه می نشینیم پای صحبت‌های شهید والا مقام آیت الله صدوقی و ساعت 21 اخبار معارفی رو خواهیم شنید. در ساعت 21:10 دقیقه گفتگوی 21 رو خواهیم شنید و پایان بخش برنامه های این نوبت کاری بر کرانه نور هست که ساعت 21:30 دقیقه تقدیم شما میکنیم. تفسیر آیه 163 سوره مبارکه بقره رو تقدیم شما میکنیم توسط آیت الله جوادی آملی. امیدوارم که تا پایان این نوبت کاری با ما در ارتباط باشید و ما را همراهی بکنید دوستان عزیز. اما در این لحظه برنامه در محضر قرآن برای شما آماده پخش هست، جزء خوانی قرآن کریم توسط استاد محمدی عباسی جزء هفتم رو تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون